أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتغيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است یکی این است که این که فرعون در برابر پیشنهاد مشاوران سیاسی گفت سنوغت رو ابناهم محتمل است ناظر به این باشد که هنوز باورش نشد اون فرزندی که از بنی اسرائیل متولد می شود متولد شده است و هنوز باور نکرد که موسی کلیم همون وعده الهی است. او چون شهیده بود وسیله کاهنان و غیر کاهن که فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا می آید که او را از عزت به ذلت منتقل می کند، لذا بنا گذاشت که فرزندهایی که به دنیا میان اگر پسرن بکشن و اگر دخترن که زنده نگه بدارن یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. هنوز باور نکرد که اون فرزند به دنیا آمده، لذا گفت ما همون اون ستم گذشته را ادامه میدهیم. اگر این چنین باشد این سنوغت رو ابناءهم و نستحیون نساءهم ناظر به همه فرزندان است، یعنی موسی و سرانی که الان با او ایمان آوردن که از اونا کاری ساخته نیست و اگر خطری هست درباره اون مولود موعود است و ما هم نمیگذاریم به دنیا بیاد، یعنی زنده بماند. اگر این پندار باطل باشد اونگاه سنوغت رو ابناهم و نستحیی نساهم به همون روال گذشته ستم قبلی اوست، دیگه نیازی نیست که ما بگوییم سنوغت رو ابناهم، کنایه از آن است که ما همه اینها رو میکشیم. اونگاه اون آیاتی که در سوره مبارکه غافر بود که گفت زرونی اقتل موسی، این بعد از آن است که بر او روشن شد حالا موسی یک فتنه رسمی است برای او. مطلب بعدی آن است که در باریان فرعون روی فکر باطلشون شعارشون این بود انا فوقهم قاهرون، وجود مبارک موسی کریم رو اون بینش توحیدی آمیخته با تعدب در قبال انا فوقهم قاهرون فرعون در حقیقت فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این را با تعدب آمیخته با توحید ذکر کرد. اینکه موسی کریم در قبال اون شعار فرعون که گفت انا فوقهم قاهرون فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، یعنی انا فوقهم قاهرون، ما برنده ایم، برای اینکه ارض لله است و به هر که خدا مصلحت بداند ارث دهد و پایان این مبارزات هم به سود مردان با تقواست. خب خود موسی و همراهان او متقیان بودند دیگر، پس در قبال انا فوقهم قاهرون موسی کریم فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این بینش توحیدی آمیخته با تعدب اخلاقی وادار کرد که تعبیر انا فوقهم قاهرون نفرماید، بفرماید که والعاقبت للمتقین. مطلب بعدی آن است که قرآن که سراسر آمیخته با نکات ادبی است، چهار جهت در اون جمله فیضا جاعت همور حسنت و قال لنا هذه و ان تصبهم سیئه یتطیروا بموسی و من مه بود که بحثی رو گذشت. در جریان اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا یک نکته در فرق‌گذاری بین گذشته و آینده بود برای پرهیز از تکرار، اون این است که نفرمود من قبل ان تأتینا و من بعد ما اتیتنا یا من قبل ان تجیئنا و من بعد ما جئتنا، تکرار نفرمود برای اینکه اصولا تکرار خسته کننده است و به تعبیر ظریف برخی از ادبا عادت روح این است که با معادات معاوده دارد، با معادات یعنی با اعاده ها، یعنی با تکرارها. این طبع انسان عدو اعاده است، یعنی وقتی اعاده بشه تکرار بشه خسته میکنه آدم رو. طبع انسان معادات با معادات است، یعنی عداوت با اعاده است، عداوت با تکرار. برای اینکه انسان از چنین عداوتی رنج نبرد و گرفتار چنین رنجی نشود، ذات اقدس اله که از طبیعت و فطرت انسان باخبر است، نه تنها کلمه اتیان یا مجیء را تکرار نفرمود و اینها را به عنوان تفنن در عبارت، یکی را از باب اتیان یکی را از باب مجیء ذکر کرد، بلکه اون حرفها را هم تکرار نکرد. برای اینکه من قبل ان تأتینا، این ان مصدریه است، همین حرف مصدریه را در جمله بعدی به صورت ما ذکر کرد، نه به صورت ان. اون ما هم ما مصدریه است، اما نفرمود من بعد ان جئتنا، یا قبلش هم نفرمود من قبل ما تأتینا. یک جا حرف مصدریه را ان قرار داد، یک جا حرف مصدریه را ما، که تکرار نشود، چه اینکه اتیان و مجی هم تکرار نشود. مطلع بعدی آن است که وعده های الهی اول به صورت کلی است و کنایه، بعد نیمرخ خود را نشون میداد به صورت باز. قبلا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، بعدم این را به صورت باز فرمود و یستخلفکم فی الارض. مطلع بعدی آن است که گرچه حسنه را به صورت معرفه ذکر فرمود، فاذا جاءت هم الحسنه ذکر فرمود و درباره سیئه نکره آورد با تنوین تحقیر و این تصبهم سیئتون، لکن معناش این نیست که سیئی که به اونها رسید، سختی و گرانی و قحطی که دامنگیر آل فرعون شد، بسیار اندک بود. برای اینکه قبلا فرمود قسم یاد میکنم که ما اونها را سالهایی در عذاب نگه داشتیم، ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، خب جمع آورد، لااقل 3 سال متوالی باید اینها خوشسالی ببینند. اما این 3 سال در برابر سالیان متمادی که اونها در رفاه و اعتراف به سر بردن اندک است. پس اندک بودن سیئه در قبال حسن است، وگرنه ممکن است فی نفسه کثیر باشد. چون فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، گذشته از اینکه سالیان متمادی اینها گرفتار قحطی و خشکسالی شدند، نقص ثمرات هم زمینه شد. یه وقت است که بارون نمیاد، یه وقت است که این کرمهایی هم که اشاره میکنند، آفتها و حشرات موسی که خورنده ساقه و برگ و میوه این درختان هستن، بر اینها مسلط میکنند. که حتی برخی نقل کردن که گاهی مجموعه درخت خرما یه خرما می آورد، یک دانه خرما در مجموعه درخت بود، یک نخله یک تمره می آورد، که میشه نقص ثمرات. این مجموعه نسبت به حسنات سالیان متمادی اندک هست. مطلع بعدی آن است که وقتی انسان گرفتار شرک شد، گرفتار فسق شد، اون محور رحمت و تنبه مدار غضب میشود برای او. گاهی انسان در یه فرصتی قرار میگیرد که باید بیدار بشود، اگر از اون فرصت استفاده کرد بیدار میشود، وگرنه در همون حالت میماند. و اما اگر خیلی گرفتار قباوت و جهالت شد، اون باعث خواب سنگین او میشود. ذات اقدس اله فرمود ما اونها را در سختی قرار دادیم تا متذکر بشود. اینا نه تنها متذکر نشدن، بلکه بدتر شدن. برای اینکه همین آزمون الهی اینها را جری کرد، ما اینها را آزمودیم لعلهم یذکرون. اما اینا کسانی هستند که ان تصبهم سیئتون یتیروا بموسی و معه، به جای اینکه متذکر بشوند به تشاؤم تن در میدن، به جای اینکه متنبه بشوند موسی را بدنام میکنند. اگر به وسیله نحس وجود شما بود که ما ناسیب دیدیم. چون با این که باشد اصل وجودش مشکوک است، اون فعل مضارعی که مفید استمرار است محقق است نه مشکوک. این این شرطیه اصل وجود استعاره را مشکوک میداند، برخلاف اذا. اون جای فعل مضارع دلالت را استمرار است که اصل وقوعش محقق است، حالا برای تداوم از هیئت مضارع استفاده می شود. اما اینجا با این شرطیه ذکر شده است که اصل وجود استعاره مشکوک است. نه، اون که حاصل شد که به عنوان آزمون است، ولی دعوی اینها اینه، یه بحث قرآن میخواد جنبندی کند. فهمت اذا جاءت هم الحسنه، که این سیئه اصلا ممکنه نیاید، حالا اینجا آمده، ولی ممکنه انسان گرفتار سیئه نشود، گرفتار قحطی و خشکسالی نشود. چون در سوره مبارکی که از حوامی میسبه که قبلا هم اشاره شد، فهمت سنت الهی بر این است که او حسنات ولو کم باشه قبول میکنه. فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، فرمود اون مشکلاتی یعنی که شما بینید، این مشکلات برای از ذات اقدس اله 80% 90% عفو میکند. اون 10% تلخ کامی که میبینید محصول کار خودتونه. فبه ما کسبت ایدی کم هست، در صورتی که به یعفو ان کثیره، 80% 90% سیئات شما را ذات اقدس اله عفو میکند. این مختصر فشاری هم که میبینید محصول کار خود شماست. بنابراین وقتی فعل مضارع دلالت بر استمرار میکند که اصل وقوعش محقق باشد، ولی با تعبیر این اصل وجودش مشکوک است. عمده قباوت و جهالت این آل فرعون است که اینها از اون مدرسه تذکره، از چیزی که وسیله یادآوری به اندرز است، بهره سو میبرند، به جایی که متنبه بشوند موسی کریم و همراهان او رهانت. نه تنها یتیر با موسی و من معه، بلکه تعبیرات تند بعدی اونم این است، اینم تتمه هم اون بد رفتاری آل فرعون است. وقال و مهما تأتنا بهی من آیتین، اینا که معتقد نبودن اونچرا که موسی کریم سلام الله علیه می آورد معجزه است. به موسی کریم از باب دهنکجی میگفتن این که دلت را خوش کردی گفتی این معجزه است، هر گونه معجزه بیاری بدان که ما میدانیم تو میخوای سحر کنی. مهما تأتنا بهی من آیتن، به زعم خودت برای سرکوب ما میدانیم نحن لکه به مؤمنین. سر تذکیر ضمیر اولا و تأنیس او ثانیا این است، چون قبلا از او عنوان ما یاد کرد، مهما تأتنا بهی فرمو رعایت لفظ ما، چون کلمه من آیه آمده است و آیه مؤنث است، ضمیر بعدی ضمیر مؤنث شد که لتسحرنا بها، وگر هدف هر دو یکیست. سر این که اول بهی فرمود بعد بها فرمود، برای از که اون بهی قبل از کلمه آیه آمد و هنوز مرجع مؤنثی ندارد، لذا ضمیر مذکر ذکر شد. بعد از این که آیه را به عنوان ضمیر مؤنث یاد کرد، اونگار لتسحرنا بها را به عنوان ضمیر مؤنث فرمود، فما نحن لك بمؤمنین. اینها در اون میدان مبارزه و مسابقه برایشون روشن شد که سحر نیست. یه وقت از انسان نمیخواهد بفهمد وجود مبارک موسی کریم به فرعون فهمود لقد علمت با انظر ها لا اله رب السماوات، خب برای تو روشن شد که اینا معجزات الهی است. شما ببینید هر کسی در درون خود یه فرعونکی دارد، دو نفر طلبه با هم بحث میکنن در حجن، سالسی هم نیست الا الله، برای احدهما روشن شد که حق فارفیق خود اوست، ولی حاضر نیست قبول کند، داره حرف خودش توجیه میکند. این همون فرعونکی است که بعد فرعون بزرگ خواهد شد. در درون همه ما یه همچه خطری هست، این که ما با اینکه فهمیدیم اشتباه کردیم، با اینکه فهمیدیم حق با رفیق ماست، اما به هر زحمت است میخوام حرف خودمونم توجیه کنیم. اگر الان جلوش بگیریم بعد راحتی، پس میشود انسان عالما آمدن دروغ بگوید. وجود مبارک کریم حق فبود لقد علمت ما انزل ها لا رب السماوات، هاولا البصائر را فقط معجزه است، فقط خدا آورد تو که فهمیدی. اگر ذات اقدس را فهمود جهدو بها و استیقنت و انفسهم، همینه با که یقین دارن. علم کاری به عمل ندارد، اصلا دستگاه علم کاملا از دستگاه عمل جداست. ما با یه سلسله مجاری ادراکی میفهمیم، با یه سلسله مجاری تحریکی کار میکنیم، ما دستی داریم، پایی داریم، با این دست قبض و بسط میکنیم، با این پا نشست و برخاست میکنیم و ماننده، چشمی داریم که میبینیم، گوشی داریم که میشنویم، اونا مجاری ادراکی ماست، این دست و پا مجاری تحریکی ما. انسانها از در تقسیم مجاری ادراکی و تحریکی چهار قسمن، بعضی هم مجاری ادراکی اونها قوی است، دارای چشم سالم، گوش سالم، مجاری تحریکی اونها هم قوی است، دست سالم، پای سالم هم. بعضی مجاری ادراکی اونها قوی است، مجاری تحریکی اونها ضعیف است. مثل یک سالمندی که بالاخره خوب میفهمد، یا بعضی هستن که چشمشون خیلی قوی است، گوششون خیلی شنواییش خوب است، اما دستشون مشکل دارد، پایشون درد میکند، مریض است، این قدرت راه رفتن ندارد یا قدرت باربرداری ندارد. بعضی ها ممکن است مجاری تحریکی اونها قوی باشد، بازوهای قوی داشته باشند، ولی باصره اونها ضعیف باشد، سامعه اونها ضعیف باشد. گروه چهارم هم کسانی هستند که هر دو جهت ضعیف است، یعنی هم مجاری که ادراکیشون، چشم و گوششون، شنواییشون و بیناییشون ضعیف است، هم دست و پاشون آسیب دیده است. اینا مال ظاهر. در درون ما هم همین طور است. ما از در نهاد درونی هم به چهار قسم تقسیم میشیم. یه بخشی از شؤون درونی ما را به اصطلاح عقل نظری به عهده میگیرد، کارهای ادراکی است که میفهمد. بعضیا خیلی خوش استعدادن، خیلی چیز میفهمند،
اما مشکل عملی داره. در موقع آزمون که میشود اون عقل عملی، اون که باید تصمیم بگیرد، اونجا که جای اراده است، جای نیت است، جای اخلاص است، جای عزم است، ضعیف است. در محور جزم قوین، یعنی نابغن، خوش استعدادن، خوب میفهمن، اهل جزمن، شک و تردید ندارن، اما در مقام عزم مشکل عملی دارن. اینا همون عالم بیعملن، عالم فاسقن. گروهی هم مقدس کم تشخیصن، هر چه به اونها بگی اطاعت میکنن، عمل میکنن، اما درک اونها ضعیف است. اهل عزمن، اهل نیتن، اهل اخلاصن، اهل اراده و ارادتن، اما اندیشه اونها ضعیفه. گروه متاسفانه هر دو جهتشون ضعیفه، یعنی هم کودنن هم فاسق، نه اهل جزمن نه اهل عزم. اندکی هم قلیل من عباد شکور، در هر دو جهت موفقن، هم خوش استعدادن، هم عادل، هم خوب میفهمن، هم به وظایفشون آشنا هستن، عمل میکنن. کاملا این قوام از هم جداست. اینطور نیست که هر کسی خوش فهم باشه مؤمنم باشد، هر کسی اهل جزم باشه اهل عزمم باشد، اینطور نیست. این گروه اگر از نظر استعداد ضعیف بودن، مسئله برایشون به عنوان آیات بینه روشن شد. وجود مبارک کریم خدا مسئله برای اونها مثل دو تا چهار تا روشن کرد. انبیا با همون براهین عمیق اکتفا نمی‌کنن، مسئله را علنی می‌کنن. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی به نمرود فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، و نمرود دو تا زندانی را آورد و یکی را اعدام کرد و یکی را آزاد کرد و بعد گفت انا احیی و امید. وجود مبارک ابراهیم سلام الله دید اون مسئله خوب درک نکرد، نه اینکه اون برهان ناتمام بود نقض شد، به ایشون یه دلیل دیگری آورد، نه، یه مثال روشنتری ذکر کرد. گفت ربی الذیاتی به شمسی من المشرق فاتی بها من المغرب، یک مثال بازتری ذکر کرد که اون نتواند عوام فریبی کند. اون وقت فباید الذی کفر، یعنی برهان ابراهیم خلیل سلام الله هر دو تام است. اینطور نیست که حالا معاذالله در اونجا شکست خورده باشد برهان دیگر آورده باشد. معصوم که از ملکوت الهی برخوردار است، این چیزی نیست که برهان غلطی را کند که مغالطه بخواد بکند معاذالله. نه، اون جبی الذی یحیی به امید همیشه تام بود و همیشه هم تام است، منتها وقتی اون نفهمید یه مثال بازتری ذکر کرد. رموز پروردگار ما یعت به شمسی من المشرق فاتی به من المغرب، غرض آن است که وجود مبارک موسی کریم به فرعون و امثال فرعون فبود مسئله برای شما حل شد، تو میدونید این سحر نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان نحس و ساعتی در بحثی دیروز گذشت، در بعضی از نصوص ایام مخصوصی را گفتن بگه فرون کار را نکنید، مثلا در حال قمر به عقرب عقد نکنید یا سفر نکنید و مانند. اما این نه معناش تعطیل بودن است، بلکه گفتن همونها را سیر و بسم الله، با صدقه، با توکل، با بسم الله انجام بدید، هیچ روزی نحس نیست، سیر و بسم الله. منتها اگر یه سلسله اموری نحسن به مبدع قابلی برمیگردد نه فاعلی. اولا اونایی هم که مبدع فاعلین مأموران الهیان، مظاهر قدرت حقن، آیات فاعلیت حقن، ثانیان نیست که در برابر کار خدا باشد، وگرنه عالم را یه مدیر عامل که خداست دارد اداره میکند، این نیست که خداست و دیگری، خداست و روز نحس و سر، خداست و فلان، که بگیم اول خدا دوم فلان شخص، این که نیست. پس دیگری به عنوان ابزار کار است، با عنوان وسیله کار است. ما اصلا سراسر جهان را با وسیله میشناسیم، غیر از وسیله نمیشناسیم. تو بحث‌های قبلا به عرضتون رسید که ما اصلا اگه به اهل بیت علیهم السلام توسل بکنیم، چه وهابیت از این بار معنوی توسل به شفاعت نه عالم است نه بهره دارد، و متاسفانه دست زدن در هشتم شوال بعضی از سنوات گذشته به تخریب قبور ائمه بقیه صلوات الله و سلام علیه اجمعین، رو خیال میکردن که این شرک است. اولا بسیار از مسائل اعتقادی است که اگر شیعه فرصت داشته باشد و تهاجم کند راه باز است. این یا به جبر تندر دادن یا به تفویض تندر دادن که کلاهما فی النار است. نه جبر با توحید سازگار است نه تفویض با توحید سازگار است. شیعه مکتبش اون توحید ناب است، هیچ چیزی ندارد که با توحید سازگار نباشد. اینا هستن که به دهگارن، منتها قلم دست اینهاست، قدرت هم دست اینهاست، وگرنه شیعه به دهگار نیست. شیعه وقتی متوسل می شود یعنی اینها رو مظهر قدرت حق می داند. خب بارها به عرضتون رسید که ما اصلا تو عالم توسل داریم زندگی می کنیم. ما اگر سردمون شد در برابر آفتاب قرار می گیریم که از حرارت او کمک بگیریم، یا اگر خواستیم مطالعه بکنیم در اتاق باز می کنیم که نور آفتاب بتابد. ما آفتاب رو چی نگاه می کنیم؟ ماه چی نگاه می کنیم؟ اینا رو منشأ اثر می دونیم واقعا، یعنی اینا واقعا فضا رو گرم می کنن، اینا واقعا فضا رو نور می دن، یا اینا مسخر ذات اقدس الهن که جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا. اینا رو ما ابزاری می‌داریم که ذات اقدس اله اینها را آفریده که اینها به ما حرارت بده، نور بده. غیر از ابزار و صفت کار دیگر از اینا ساخته نیست که. ما اگر خواستیم فضا ما روشن بشه، اینطور نیست که ما از الله معتقد باشیم آفتاب گرم می‌کند. نه، اوست که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خب این اهل بیت علیهم السلام که میلیاردها بالاتر از شمس و قمرند، ما از اینا کمک می‌گیریم. اینها را به عنوان شمس و قمر جهان خلقت میشناسیم ولا غیر. اینا را مظهر ضیا و نور میدانیم ولا غیر. اینطور نیست که ما از الله اینها را در برابر الله بدانیم که. خب کسی که تشنه است آب می نوشد، این آب را چی؟ یعنی خود آب واقعا سیر میکند؟ یعنی آب رفع آتش میکند به ذات؟ یا آب وسیله است؟ وجود مبارک خلیل حق حرفش این است که یطعمونه و یسقین، مطعم اوست، ساقی اوست. آب وسیله است، نان وسیله است. ما همون توحید را داریم، غیر از این که نمیگیم که. خب اگر کسی بالاتر از آب بود، بالاتر از نان بود، ما به اون متوسل بشیم مشکل داره؟ اصلا انسان با وسیله دارد زندگی میکند. اونا وقتی معنی توسل را نفهمند دست به تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام میزنند. وقتی معنی شفاعت نفهمند دست به اون کار میزنند. اما از اون طرف به دام جبر افتادن که با توحید سازگار نیست، به دام تفویض افتادن که خطر تفویض بدتر از جبر است که با توحید سازگار نیست. قرض آن است که مسئله سعد و نحس به عهد الامرین برمیگردد، یا به مبدا قابلی برمیگردد که فرون روز قابلیت فرون کار را ندارد، فرون زمان قابلیت فرون کار را دارد. مبدا قابلی غیر از مؤثر است، غیر از مبدا فاعل است. یا نه، اگرم به علل و عوامل فاعلی برگردد، اونا هیچ کارن، اونا ابزارن. یک نفر است که دارد عالم را اداره می کند و اون خداست. همین ذات اقدس اله که کارها را گاهی به ابر نسبت میده، گاهی به بارون نسبت میده، گاهی به ثلج و تگرگ این نسبت میده، همون کار را در قرآن به خودش اسناد میده. این آیات قرآنی که ملاحظه می کنید، می بینید که گاهی می فرماد باد است که ابرها را جا به جا می کند. گاهی فرماد والذی یرسل الرياح، خداست که ابرها را جا به جا می کند. یعنی این چنین نیست که باد حالا در قبال قدرت الهی این بتواند ابرها را جابجا کند. بادم رسالت الهی را دارد و ارسلنا الرياح لواقع. اگر موجودی تو عالم کاری دارد انجام میدهد، رسول الله است. خب اگر ما در همه دیار هستیمون از پی که خدا کمک میگیریم، از اهل بیت علیهم السلام که از هر پی که رسالت اونا قوی تر است، چرا کمک نگیریم؟ نظیر فی یوم نحس مستمر که در قرآن بود، این یا به مبدا قابلی برمیگرده که این ظرف صلاحیت فرونکار را دارد، این ظرف صلاحیت فرونکار را ندارد. یا اگر بعضی از امور که مبدا فاعلیه، اینا ابزار و وسیله. این دو مطلب سوم آن است که همون حادثه ای که برای یه عده سوء است و همون روزی که برای یه عده یوم نحس مستمر است، برای مقابلشون یوم سعد است. این سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، بعد همون فی یوم نحس مستمر، این برای پیغمبر و مؤمنین که روز سعد بود، برای اون تبهکاران نحس بود. همون روزی که نحس است برای تبهکار، برای پرهیزکاران سعد است، تشفی قلوب اونهاست بمانده. بالاخره اینا یه ریشه در مخزن الهی دارن. هر چیزی یه مخزنی است، حالا گاهی به لحاظ اون مظروف است، یه حادثه‌ای در یه زمانی اتفاق افتاده است که اون حادثه باعث شد که اون ظرف شرافت پیدا کرده است، یا نه، چون همه این اشیایی که پیش ما هستن از زمان و زمین، این من شئن الا عندنا خزائنه. وقتی در مخزن الهی ریشه های اینها موجودن، اونا هم مهم متفاوتن. بنابراین شرافت بعضی از امکنه، شرافت بعضی از ازمنه، یا به لحاظ متمکن و متضمن است. اون متمکن است که به مکان شرف میدهد، اون متضمن است که به زمان بها میبخشد، نه خود ازمنه و امکنه، یا نه به لحاظ اون ریشه که در مخزن الهی دارن با هم متفاوتن. مطلع بعدی آن است که این بنی اسرائیل که گاهی میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، دو بخش تا کنون بیان شده، یکی استبطاء بود که در نوبت اسبق گذشت، یکی هم بینش این چنینی بود که آل فرعون همیشه راحتن، ما مستضعفان مثل این که کتبت علینا ذله، همیشه با در زحمت باشیم. این بینش را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ابطال کرد. همون این چنین نیست که همیشه اونها فوق باشن و اون چنین نیست که همیشه شما رنجبر باشید، این طور نیست، بلکه ان در ارض الله یورثها من یشاء، که دو تفسیر و دو معنا درباره اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا گذشت. یکی استبطاء بود، یعنی ما بعد دادی دیر شد، یکی اون بینش بود که وجود مبارک کلیم حق ابطال کرد. احتمال سوم تحزن باشد، نه استبطاء و نه اون بینش. میخوان درد دل کنن. یک انسان رنج دیده و غم کشیده وقتی با دوستش درد دل کند دیگه در سبک میشود. تحزن غیر از استبطاء است، یعنی ما که غمگینیم دردمون رو با شما در میون میذاریم. ما قبلا هم بچه هامون رو میکشتن، الان هم همینطوره. قبلا هم ما در زحمت بودیم، الان هم کارگری ما رو رها نمیکنه. اینها همه میتواند مضمون آیه باشد. گاهی ممکن است استعمال لفظ در اکثر از معنا محل اشکال باشد. این نظر اصولی هیچ اشکال ندارد. بر فرض اشکال داشته باشد به عنوانی که لفظ فانی در معناست روی حرفهای غیر تحقیقی، اگر لفظ فانی در معنا باشد، اگر انسان نتواند در آن واحد چند مطلب را اراده کند، مال یک انسان محدود محدود الاراده است، نه مال ذات اقدس اله، نه گویندهی مثل خدا او در اراده چند معنا مشکل دارد، نه شنوندهی مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دریافت چندین معنا با یه لفظ مشکلی دارد. اونی که یه میلیون مطلب را با یه جمله می فهموند. به وجود مبارک هست امیر فرمود پیغمبر در زیر گوش من دری از علم باز کرد که از اون در هزار در و از هر دری هزار در. این روایت الف الف تو بعضی از روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی نقل کرد آمده است. یعنی این مطلبی را که وجود مبارک پیغمبر به من فرمود یه میلیون حرف توشه. این هم که منزه از مبالغه. فتح من کل واحدن الف با هزار هزار میشه میلیون. الان شما بیازمایید 5 تا معنا را بعد یه لفظ را استعمال میکنیم یعنی چی؟ که همون خلط حقیقت و تکوینه که نذاشت اینا یه قدی عمیق‌تر بیندیشن. 10 تا معنا را شما در ذهن میگیرید، بعد این یک لفظ را علامت قرار بدید برای اون 10 تا معنا. هیچ محضوری نداره. اگرم محضوری داشته باشد مال انسان مداربسته ضعیف الاراده است. درباره ذات اقدس اله که گوینده است و درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شنونده اون چنان است، اراده همه معانی از لفظ واحد بی محضور است. خب فرمود فارسلنا علیهم طوفان و الجراد و القمل. اون لغت شناسان در بین قدما این قمل را همه اون جراد ضعیف دانستند. اینکه در بعضی از کتاب‌های تفسیر آمده قمل اون جراد کوچک است، تحلیلش اینه اینها قبل از اینکه پر در بیارن رو زمین راه میرن. اینا رو میگن ملخ پیاده. وقتی پر در آوردن پرواز میکنن. اگر میگن قمل یعنی ملخ پیاده، یعنی اون ملخهای کوچیکی که هنوز پر در نیاورده تا پرواز کنن. البته کنه هم گفتن به ماننده. اما زفاده که جمع زفته است در فارسی همون قورباغه، قوک و چغز، نه چغز، چغز با غین همین قورباغه است، قوک است که اینها از آب برخی خواست. بله دیگر این هم همون آفت کشاورزی است، چون برخی خواستن بگوین این شپشست یا شپشک، اون رد شده در بحث‌های قبلی که اون غمل است نه قمل. در احرام حج هم اونجا هم همین مشکل هست. در روایات احرام که یکی از محرمات غسل و یکی از تروک حال احرام غسل قمل است، آیا قمل است یا غمل است؟ اونجا با چی خوند؟ اونجا ممکن است غمل باشد، اون که در روایت تشدید ندارد که، و جا هم برای اون اصولی که پایه علمی ندارد نظیر اصالت عدم تشدیدی که مرحوم شیخ انصاری در البیان بالخیار بهش تمسوی بکنه، اینجا این حرفا نیست. بگیم اصل عدم تشدید است که حالا البیان بالخیار مال میفترقا یا بی این چی نیست، البیه است یا بی است، بعد بگید به اصالت عدم تشدید. و بعضی از استدلال ها خیلی ضعیف. اونجا نظیر آیه نیست که قرائتش روشن باشد. حدیث است که بر محرم حرام است قتل قمل. آیا قتل قمل است؟ قتل قمل است؟ اونجا جای تحقیق است. اما اینجا که آمده قمل، قمل همه این جراد پیاده است، ملخ کوچک است، هنوز پر در نیاورده. زفته هم قورباغه، قوک که از او به عنوان چغز در فارسی های پیشین یاد می کردن. فرمود آیات مفصلات فستک برو بکان و قومن مجدمین. والحمدلله.